با گرمترین درودها به نسل زد، به زنان ایران، به مردان ایران، به جوانان ایران و به خردمندان ایران و نخبگان ایران که این روزها شب و روزشون رو صرف این میکنن که اکنون چه باید بکنیم پس از شکست ضحاک تهران خامنه ای. ما با چشمان خودمون در اخبار و تصاویر خبری دیدیم که تابوت مقاومت به ام القری خامنه ای به تهران برگشت. 6000 پاسدار و بسیجی در لبنان و غزه و سوریه کشته شدند و تابوتاشون به ایران برگشت. این تابوت محور مقاومت است که برگشت و خامنه ای دیگه افتاده به پرت و پلاگویی. و پرسش این است که آن همه سخنرانی های خامنه ای چه شد نتیجهش؟ آن همه رجزخوانی و شعار دادن سران سپاه حسین سلامی و ده‌ها و ده‌ها سران پاسداران و ارتشی ها حتی چی شد؟ یک کشور با تمام نیروهای نظامیش و روحانیانش شعار دادند، مداحان مردم رو تحریک کردند، لشکرهای زینبیون و فاطمیون و النجبا و انتحاری های جهادی و هشت شعبی و سپاه قدس و بگیر و برو. خب نتیجه آقای خامنه‌ای آمد گفت آره دیگه ما از اولش هم نمیخواستیم خیلی هم کمک کنیم به این اسد. اینو وزیر خارجش در بریتانیا گفته، انگلستان. بله ما میخواستیم کمک کنیم، ما هم راههای هوایی رو بستن هم راههای زمینی رو بستن، نشد دیگه، نشد. و همه سران رژیم که آن همه شعار و رجز و حرف مفت می زدند رفتن نشستن سر جاشون و حالا دارن تقصیر رو میندازن، این میندازه گردن اون، اون که میندازه گردن یکی دیگه. یکی میگه ما میخواستیم کمک کنیم ها، نذاشته، نشد دیگه، راه رو بسته بودن. اون که میگه که ما اصلا قصد دخالت نداشتیم در امور سوریه، شکست خورده به جهنم که شکست خورده. البته من تایید میکنم زیرش رو، به جهنم که شکست خورده. همه اینا نشون میده که وقتی تصمیم جمعی و خرد جمعی در یک حکومت در یک کشور جاری نباشد، هنگامی که فرد چه شاه باشه چه رئیس جمهور فرق نمیکنه، صاحب قدرت باشد و مردم بی اهمیت باشند، همیشه این شکست ها وجود داره. این را تاریخ پادشاهی ایران نشان داده. تاریخ پادشاهی ایران نشان داده که چگونه سلسله های پادشاهی فرو پاشیدند، آخرین نفرهاشون چه کردند که رژیم هاشون اصلا پاشید، برای اینکه دیگه رسیده بودن به ته خط. و در این برنامه امروز پرسش اساسی ما این است که خامنه ای چه به دست آورد از این همه هزینه و کشته و بیچاره کردن مردم ایران و سوریه و غزه و لبنان و سوریه که گفتم و نمیدونم یمن و جاهای دیگه، که چی؟ پاسخ یک جان را دادن کار ساده ای نیست. اگر من مسئول مردن و کشته شدن یک نفر بشوم، هستی باید من رو محاکمه کنه، قانون روی زمین هم باید من رو محاکمه کنه. این همه اینا آدم رو به کشتن دادن و آدم های کشورهای دیگر رو کشتن، ترور کردن، بمباران کردن. اسد 600 هزار سوری رو کشت به کمک جمهوری اسلامی. خب آخرش که چی؟ آقای خامنه ای ترسان و لرزان آمده و پرت و پلا میگه و هیچ کس هم تو این کشور جرأت نمیکنه پرت و پلای این مرد ابله را پاسخ بگه، چون خودش هم گفت هر کس که انتقاد کنه به رفتار ما و شکستن بشار اسد و سوریه مجرم است. و دریغا این مردم ایران که تحمل میکنن. من واقعا شگفت زده میشوم از این همه شکیبایی، از این همه شکیبایی خدادادی. یعنی این رو فقط خدا میتونه به مردم بده که این همه تحمل بکنن. و ببینیم به کجا میرسن. برای بررسی این پدیده من در خدمت جناب البرز سلیمی هستم، مرد میدان مبارزات از 6 دهه پیش شاید هم بیشتر و تجربه اندوخته است در مبارزات مدنی، مبارزات جدیتر، مبارزات فکری، مبارزات گروهی. و به راستی وقتی که دوستانی از این دست با شما سخن میگویند، من با گوش و دل و با چشم جان بهش نگاه میکنم و میشنوم و میآموزم. اینها از خودشون حرف نمیزنند، از تجربه نسل ها حرف میزنن، نسلی که خودشون به اون تعلق دارن، نسلی که پدرانشون بودند و زندگی اونها رو میدونند و نسل بعدی که امروزه ما میبینیم داره چیکار میکنه. بسیار خوش آمدید جناب البرز سلیمی ارجمند، من در خدمت شما هستم با این پرسش بسیار جدی که رژیم جمهوری اسلامی و طرفدارانش، سپاه قدس و ارتش و پاسداران و بسیجی ها و اطلاعاتی ها و آخون ها و سینه چاکان برای این رژیم چه به دست آورد و چه چیزی را از دست داده است که افتاده است به ذلت و خاری. در خدمت شما است.
درود به شما جناب معنی عزیز، درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های شما، درود به ملت شریف ایران که اون صبر و اون پایداری رو شما گفتید و من اون رنج و اون مصیبت هایی رو که تحمل کردند، درود به جوانانی که شما یاد کردید ازشون، درود به زنان ایران که واقعا این مبارزه 45 ساله سرخم نکردند، به خواهران و فرزندان و مادران ما که در تمامی این دوران 45 ساله به عنوان زن ایرانی ایستادند. ما در گهواره های اونها اون چی که در ایران آموختیم از زنان ایران آموختیم. زن ایرانی به راستی که مس نماد ایستادگی است و نشان داد که تمدن ایرانی همون زن خدای ایران یعنی سیمرغ و رودابه ها و تهمینه ها و گردآفرید ها. و در این دوران زنانی که امروز این گونه ندا و دیگرانی که نداها که ایستادند، زنانی که اسمای زیادی که نماد ایستادگی بودند در میدان و در زندان ها ایستادند، بیشک این مبارزه زنان ایرانی، جوانان ایرانی واقعا در تاریخ بشریت یک گوهری هست که همواره درخش می درخشه آیمان. اما شما منو کمی پیرتر کردی، من بیش از نیم قرنه، من اختزای سن من یک کمی از روی محبت و بزرگواری برحال بخوام جوانتر بمونم و به عنوان یک سرباز، به عنوان یک کهنه سرباز مثل خیلی های دیگر یه چند سال دیگر سقوط این رژیم رو ببینم. اشک بر در دوران جنبش زن زندگی آزادی من در میادینی که صحبت می کردم چندین بار این رو گفتم، گفتم که اشکهای ما بر گونه های ما جاری است وقتی که نسل جوانی رو دیدم میخوام ببینم واقعا مثل بسیاران دیگر که خامنه ای سقوط کرده، که این رژیم سقوط کرده، که مردم به آزادی و نجات رسیدند. میخوام ببینم اون چی رو که شما الان اشاره کردید، یعنی دیکتاتوری که به روزهای پایان نزدیک شده آلمانی و داره جفنگ میگه و هیچ دیگه تمرکزی نداره. ادهی گفتند که او نمیدونم یک لول تریاکی کشیده و یک چیزی کرده و یک فلانی، برحال در تشبیه این دوران به حرفایی که او دیروز زده، حرفای او را شاید ما که اصلا صدای او رو میشنویم به انزجار کشیده میشه قلب و روح ما، ولی حرفایش رو من دو بار شنیدم که ببینم که این واقعا قابل شنیدن نبود. دو بار شنیدم ببینم که کجا وایساده این. به گمان من اونهایی که میگن این یه بس یه لول تریاق کشیده و فلان کرده و بیسار کرده، اینها همه اینها فریاد. این او آینه ای هست آیمانی عزیز که امروز خشم متولور مردم ایران، نفرت و انزجار ملتی رو با خودش داره. وقتی در چهره او، وقتی در حرفای این ملای فاسد، این ویرانگر تاریخ ایران، وقتی آدم در چهره او، در مکس روی واژگانی که او میگه، در حالتهایی که او در کنار مردمی که ذلیل، اون بخش کوچکی که آورده اونها رو، یک بخش کوچکی همواره دیکتاتورها 50 سال بعد از عمر خودشون هم ما دیدیم، کسانی که چه در آلمان هنوز میگفتن هیتلر و چه در روسیه رو شوروی رو که ما دیدیم هنوز میگفتن استالین. این آدم ممکنه 50 سالم که از فوتش گذشته مثل بسیار از دیکتاتورها ادهی بازم عاشقان شیفته او باشند، اما موضوع اینه که او چیزی رو که امروز به انتها رسیده چی به دست آورده؟ آقای مامی به عنوان یک فردی از اهالی اقتصاد حدود 5 الی 6 هزار تریلیون، یعنی ببینید 1000 میلیارد 1 تریلیونه، 5 الی 6 هزار تریلیون تومان او در واقع از دست داد. این ماجرای بزرگی است در نفت و گاز و فولاد. شما اگر فقط 30 سال اخیر رو شما بخواید بررسی بکنید، در 30 سال اخیر او این میزان از ثروت ملی ایران رو از دست داد. با حدود 200 الی 300 میلیاردش یک شهرک بزرگی رو در عربستان دارن میسازند که در آینده عربستان رو تغییر خواهد داد. قطر 500 هزار میلیارد دلار در صندوق ذخایر ارزش داره. دانمارک، نروژ به عنوان کشور نفتی 1 تریلیون دلار در صندوق ارزش داره. ببینید او چند تریلیون دلار رو، من رقم رو یک بار دقیق عرض می کنم، 6 تریلیون دلار، یعنی 6 هزار میلیارد دلار رو این سالها از دست داد. نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی در این 30 سال فقط از دست داد. بعد به لحاظ شما بیایید ببینید که خاک ایران رو فروخت، زیر زمین ما تمام مواد معدنی رو به نابودی کشند به خاطر اینکه 4 تا پایگاه اتمی ایجاد بکنه. الان دیدید آخرین خبری که از سوریه اومده، یه تونلی رو کشف کردن در سوریه که این تونل چند کیلومتر بود سلاح رو از سوریه به لبنان می برد. مردمی که شگفت زده بودن که این همه موشک به چه طریقی به لبنان منتقل شده، تمام این اسرار داره معلوم میشه. اون چی که از ایرانیان گرفته شد، ستانده شد که کودک ما در بلوچستان از گودال آب بخوره، مناطق محروم و در تهران ما چند میلیون در حاشیه شهرها زندگی بکنن، ایرانی رو به ویرانی کشوند. این شما اگر بخواید همین امروز اعلام کردند که ارز نیمایی داره از بین میره و ارز آزاد وقتی که به سرعت به سمت باز هم الان 75 هزار تومان هست یک دلار، و این ارز به سرعت به طرف 100 هزار تومان خواهد رفت. من در این ماه‌های اخیر راجع به قحطی صحبت کردم. ایران در آستان در درون یک قحطی است و این کشور را به مرز نابودی مضاعف کشاند در لحاظ به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی. ببینید چی کار کرد با ملت ایران، با قشرهای گوناگون. قشر متوسط ایران تقریبا به فلاکت و نابودی کشیده شد. قشرهای فرودستان و جامعه 25 میلیون حاشیه‌نشینان شهری وجود دارند. مناطق چند استان کشور از 31 استان، حداقل 14 استان کشور به طور کامل زیر خط فقر مطلق هستند. 14 استان کشور، استانهای بزرگ و شهرهای بزرگ، حاشیه شهرها که گفتم به چه وضعیت دردناکی هستند. بیش از 75، الان دیگه به 80% جمعیت در معرض خطر بیبرقی و نبود گاز هستند در این زمستانی که پیش روی ماست. وقتی که ترامپ امشب گفت که خیلی از ایرانیان یادشون نمیاد که اینها در دوران قبل زندگی بسیار بهتری داشتند، و هر کسی که ایرانو در میبینه نگاه میکنه که این کشور با این همه پیشرفت و رشدی که زمانی که عربستان به اندازه یک چهارم تولید ناخالص داخلی ما بوده، امروز میبینیم ترکیه 3 برابر ما تولید رشد ناخالصش رشد کرده و عربستان 2 برابر ما. کشور کوچکی مثل امارات با جمعیت بسیار بسیار کم، 1/8، 1/9، 1/10 جمعیت ما، به اندازه ما، نزدیک اندازه ما، ایران تولید ناخالص داخلی داره. یعنی ما در واقع هیچ جایی رو نتونستیم، این رژیم فاسد و جنایتکار برای مردم ایران هیچ جایی نذاشته. وضعیت اجتماعی جامعه ما به شدت مردم ناراضی هستند و انفجاری هست که اگر یک حرکتی در یک گوشه امروزه اگر روشن بشه، سرنوشت ایران. و این خامنه ای از این وحشت داره که این کشور به سرعت بپاشه. اولین صدایی که از اولین گردان، البته به این امشب خواهیم رسید، گردان شرافتمند مبارزان ارتش در یک نقطه کشور، در تهران و کرج و یا در بعضی از نقاط به هر حال ایران گسترده بشه، به سرعت مردم اونطور که به این تحریر شام پیوستند، مردم سلاح بر دوش خواهند گذاشت. از درون این پادگان ها سقوط خواهد کرد و ما در آستانه سقوط پادگان ها هستیم و مردمی که این رژیم رو به سرعت باید پایین بکشه. این رژیم همه چیز رو باخت و صحبت های علی خامنه ای از عجز و درماندگی است. ما میبینیم که چگونه ریزش طرفداران اینها با وجود با حضور علی خامنه ای قالیباف میاد میگه هر کسی تفسیری غیر از رهبر کرد، او در واقع در از الان به او میگه که مجرم و به هر حال فتنگر و غیر از که میبینند که چقدر از درون خودشون بسیاری از شایعات وجود داره که برخی از مسئولان همین امروز هم دیگه وزی سرنوشت دمشق رو دیدند و شهرسد رو دیدند، همین امروز در حال متارکه از این دولت هستند و به سرعت دارن به این فکر میکنن که جان خودشون رو بردارن و از ایران فرار بکنن یا به یه گوشهی بخزند. جناب امامی،
بله، من اشاره کردم که رهبران بیخرد، فرق نمیکنه که رئیس جمهور باشه، آخوند باشه، یا پادشاه باشه، یا هر موجود دیگری، نتیجه کارشون ویران کردن کشور و مردم است. خودشون که میرن گورشون رو گم میکنن و تازه مردم هم بگیرن بریزن تکه پارشون بکنن، تغییر ایجاد میکنه. یک نفر دیکتاتور بوده، زدن رفته، اما ویرانی که اونها بر جای میگذارند نسل های پی در پی رو در اون کشور از میان میبرند. یک نمونه برای شما میارم از شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفویان، مردی زنباره و شرابخواره و بسیار خرافی که دورش رو یک جماعتی به نام لشکر که درست واقعا مانند همین پاسدارا و نظامیان ایران در امروز بودند و مشتی خراف پرور و دستمال به دست گرفته بودند و به او تلقین میکردند که تو اعلی علیینی، رهبر بالا تبار و والا تبار هستی و جهان در انگشتر توست. از کتاب کالبدشکافی یک طغیان نوشته احمد احرار که نویسنده کیهان لندن بود، از طرفداران نظام پادشاهی بود، این رو میگویم برای اینکه بینندگان فکر نکنند مثلا ما از خودمون میخوایم حرف بزنیم علیه این یا اون. در کتاب همین شکافی کالبد شکافی یک طغیان سندهای آورده که من یکی دو تا از سندهاش رو اونجا میخونم، این سندهام تازه از خودش این سالی آورده. میگه شاه سلطان حسین این پادشاه دین پرور به روایت رستم الحکما کثیر الاشتها و پرشهوت بود، روز و شب در خوردن و مجامعت بسیار حریص و بی اختیار بود و به جهت امتحان در یک روز و یک شب 100 دختر باکره ماهرو را موافق شرع انور محمدی به رضای پدرشان و رضا و رغبت خودشان از برای وی متعن نمودند، آوردند تقدیمش کردند و آن پناه ملک و ملت، پناه ملک و ملت، یعنی هم کشور به او پناه برده بود و هم ملت، و آن پناه ملک و ملت به خاصیت و قوت اکسیر اعظم در مدت 24 ساعت ازاله بکارت آن دوشیزگان نمود و باز مانند عزبان مست هل من مزید میفرمود، که اگه هست بازم بیارید، 100 تاشون رو در یک شبانه روز بهشون تجاوز کرد. البته اکسیر اعظم که در روایت رستم الحکما بدان اشاره رفته معجونی بود که به قیمت گزاف برای تقویت اشتهای جنسی شاه دین پناه ساخته می شد. کرنیلوس می نویسد وی در برابر زن طوری از خود بی خود است که حدی برای رفتار ناپسند خود نمی شناسد. و او که در ابتدای سلطنتش باده نوشی و باده فروشی را قدغن کرده بود، چندی بعد به یک باده نوش و باده پرست قهار تبدیل شد. و سلاطین صفوی اگرچه حکومتشان سبقه مذهبی داشت و خود را برکشیده و کمربسته ائمه اطهار و مأمور اشاعه دین و ترویج احکام و اجرای اوامر و نواهی می دانستند، ولی شرابخواری در دوره آنها از شعائر درباری بود. حالا شما این شاه سلطان حسین رو اسمشو بذارید پزشکیان، رئیس جمهور دیگه، اون مال 270 سال پیش بوده، خیلی هم بیشتر، و پزشکیان مال امروزه. میگه من به فرمان امام آمدم، آقای خامنه ای، به فرمان امام همه کار رو انجام میدم، با اون مشورت کردم، گفت این کار رو بکن اون کار رو نکن و هرچی او بگوید من همان رو انجام میدم. خب این شاه سلطان حسین هم همین کار رو میکرد و اطرافیانش هم تایید میکردن. من حالا در بخش دیگر فرصت بشه یه قسمتی دیگری از شاهکارهای این آدم که تنها نبوده در طول تاریخ ایران، ما بسیاری از شاهزادگان و امرا رو داشتیم که همین گونه بودند، اکنون هم داریم. و در خراسان برای مسافران که از عراق و جای دیگه میان، از دیروز یه چیز حدود 260 هزار تومان ورودی گذاشتن. اونا برای چی میان؟ ظاهرا برای زیارت قبر یا گور امام هشتم شیعیان میان، ولی به طمع فاحشه خانه هایی که علم الهدای لبنانی الاصل در خراسان گشوده است می آیند. و همین علم الهدا گفته است و دوستان میتونن برن پیدا کنن، گفته است به زنان ایران، به دختران ایران که همخوابگی با این عراقی ها بسیار ثواب داره، چون اینا اصلا از جوار حضرت آمدند، از جوار قبر حضرت علی و امام حسین آمدند و هر همخوابگی با اینا اصلا یک بهشت رو از آن شما میکنه. خب شما همه این حکام رو ببینید، خامنه ایش رو هم ببینید، قبلش و بعدش رو هم ببینید، در میابید که کشورهایی که باورهای خرافی دارند، فرد پرست هستند در رأس قدرت و خود به سرنوشتشون نمی اندیشند، میگن آقا ما یک نانی باشه، آبی باشه، بخوریم، صفایی هم بکنیم، بمیریم بریم پیکارمون. سرنوشتشون همین است که الان ما داریم، که واقعا سنگی رو که این ملت در سال 57 به چاه انداخته، 100 تا ملت بزرگ شمار مانند چین نمیتوانند این سنگ رو از درون این چاه بیارن بیرون. و کسانی هم بودن در همون رژیم با تبهکاری هاشون مردم رو هل دادن تو این چاه، با استبداد، با غارت، با دروغ، با حق بازی مردم هل دادن، ما افتادیم به چاه و حالا دیگه از این چاه نمیتونیم در بیاییم مگر اینکه معجزه پیش بیاد و یک اتفاق ناگهانی به دست کشورهای بیگانه و همسایه به صورت بگیره، نقشش پیاده بشود و گروه های القاعده‌ای و داعشی و امثال هم بیان پدیده کثیف مانند بشار اسد رو از کشور بیرون بیاندازند و حال ببینیم به کجا میرسد. شما رو میشنوم، بفرمایید.
بله آقای مانی، چون یک کمی به تاریخ رفتی و بعد چون به وضعیت کنونی اشاره کردی، در زمان نوجوانی من در دهه 40 یک زن مسنی از خانواده، از فامیل، وقتی میخواست خاطره بگه میگفت من 6 پادشاه رو دیدم، احتمالا ناصرالدین شاه رو، مظفر رو، محمد علی رو، احمد شاه رو، رضا شاه رو و بهرام محمد رضا شاه، یعنی 6 پادشاه رو دیده بود. بعد به هر حال خب زنی بود با تجربه، بسیار بسیار با تجربه، می گفت تمام اینها ظلم کردند. بعد خب وقتی صحبت میکرد، حالا یه مقدار از توی صحبتاش میشه فهمید در یک دورانی یک سری کارها صورت گرفته، بعضی از بیماری ها از بین رفته، بعضی از مسائل به هر حال پیشرفت کرده. ما، من و شما که اینجا نشستیم، به هر حال چند رئیس جمهور دیدیم، یک شاه دیدیم و اگر البته یک شاه دیگر نبینیم، شاید سرنوشت ما رو به یک شاه دیگر برد. شاه فرق نمی کنه، اسم شاه باشه یا یک، خدا کنه که ما یک شاه، یک فرد قدرت پرست در ایران آینده ما به قدرت نرسه. این ملتی که شما الان از شاه سلطانش گفتی و از قاجارش گفتی و بعد از دوران پهلوی که به هر حال با فرخایی، با تفاوتهایی، با بازسازیهایی، با نوسازیهایی، با مدرسازیهایی، همون در واقع استبدادی به شکل دیگر بود، ما ملت ما از کجا باید پرورش میدید آقایمان؟ ما این مردم، بازرگان یه جمله ای داره که نمیخوام اینجا بگم، کلمه ای میگفت که زیبنده این جمع نیست، ولی میگفت ما نه شکست میخوریم و نه مقاومت کامل میکنیم. یه چیزی شبیه این میگفت، یعنی در مقابل دیکتاتورها شاید این راز بقای این گونه ماندنهای ما، بین برزخ ایستادیم، ما تو برزخیم بودیم. امیدوارم که این 45 سال و این تو 10 سالی که گذشت ملت ما کمی بیدار شده باشند و جوانان ما و نسلهایی که در این دوران گردش آزاد اطلاعات، ما از هویت ایرانی ما صحبت میکنیم، ما از ملیگرایی ما صحبت میکنیم، ما از خیلی هنر نزد ایرانیان بس از تو بس صحبت میکنیم، امروز هم به هیچ وجه خودمون سرزنش نمیکنیم، اما ما باید یاد بگیریم که مثل همین مردمی که در آلمان، فرانسه، کشورهایی که روشنگری رو پشت سر گذاشتن، از فرد پرستی بیاییم بیرون. ما باید یاد بگیریم که از خامنه‌ای که داریم میگذریم، از اون فرزند کفتار، این کفتار داریم میگذریم با فرد پرستی ها. اگر کردستان هستیم به سرنوشت طایفه بارزانی دچار نشویم. اگر خودمون رو مقایسه نکنیم با بن سلمان، که بن سلمان عربستان رو تغییر داد، شاهزاده ما یا یک فرد دیگری بیاد 10 سال اقتدار متمرکز ایجاد بکنه، ایران رو بره جلو. آقا این ایران ما در یک موقعیت دیگری قرار گرفته، تاریخ این ایران متفاوته. اگر شاه سلطان حسین یا شاهان قاجاری یا دورانی که الان داریم این 45 سال میبینیم ما به اینجا رسیدیم، ما باید درس بگیریم از سرنوشت ما. حرف ما امروز با نسل جوان، البته من مثبت میبینم، من با خوشبینانه تر جامعه ایران رو میبینم، ولی ما امروز از فرد پرستی، من یه گزارش امروز خوندم، آقای مانی دستور داده شد که عکس این جوان 42 ساله رو توی ماشین ها و جاهای مختلف نذارند. یعنی این احمد الشر، یعنی این در واقع این آقای جولانی رو دستور دادن که این عکس اجازه ندارید. امیدوارم این دستورها بماند. با این همه، با اون چی که در اون سرزمین میگذره هیچ چیزش معلوم نیست. ایران ما به پایان خامنه‌ای رسیدیم. ما شاید تا چند ماه دیگر، همونطوری که 5 ماه پیش جناب عالی من نشستیم، بارها شما و من گفتیم، یک 5 ماه دیگری جلوی روی ماست. این 5 ماه داریم میبینیم چهره خاورمیانه چگونه عوض شده. احتیاج نیست دیگه الان من و شما بشینیم بگیم چه گذشته، همه دارن میبینن چه گذشته. ولی ما 2 نفر در این تلویزیون، در این صدای مانی، اجزایی از این چشمانداز رو در اینجا روشن کردیم. امروز هم اگر بخوایم برای 5 ماه دیگر یک مقدار وارد یک گونه ای، نه پیشگویی های پیامبر برانه، بلکه سناریوهایی را پیش روی ما بذاریم، در چند ماه آتی به نظر میاد تا نیمه سال، من دارم به شکل یک مقدار بدبینانه تر میبینم، در نیمه سال 2025 خامنه ای و فرزندش و این رژیم دیگه موجودیتی نداره. آقای مانی، امروز روز 11 یا 12 دسامبر، اگر اشتباه نکنم امروز 12 دسامبر 2024، ما چند ماه دیگر این رژیم رو، شاید سریعتر از این باشه، ولی این چند ماه دیگر، من به لحاظ یک از پایگاه یک فرد اقتصاد خونده، ایران به لحاظ اقتصادی قدرت نداره با بودجه 1404 و با فشار حداکثری ترامپ، با کاهش منابع درآمدی، با نبود هیچ گونه منابع مالی، حقوق 14 میلیون دستمزد بگیر، 6 میلیون بازنشسته و تابعه های اونها، مستمری بگیران اونها، حقوق این جمعیت عظیم این که باید یارانه بگیرند، وضعیت برق، وضعیت آب و ارز نیمایی برداشته بشه، مردم گرسنگانی هستند که باید واقعا دنبال گوشت مردار در خیابانها برند. نیست، هیچی نیست. من به یک بار دیگر به ملت عزیز ما، به شنوندگان صدای مانی این پیام تلخ رو میدم، هیچ چیزی موجود نیست در خزانه دولت. قحطی اگر در سالهای پیش پیشگویی کردیم اینطور و اونطور اونطور خواهد شد، این زمستان زمستان خاموش و سیاه خواهد بود. فشار حداکثری ترامپ معناش چیز دیگره. اگر اینها رو بزنن بندازند، منابع اینها رو ما باید بگیریم، منابع فریز شده اینها رو، حدود 20 خورده میلیارد در چین، فلان قد میلیارد در فلانجا، منابع اینها در بانکای جهانی رو باید بتونیم بگیریم و از بانک جهانی پول قرض کنیم و بقیه رو باید بیاریم. یک جوری عدالت انتقالی رو برای 1-2 سال باید بتونیم مواد اولیه آرد و گندم و آب و اینها رو تأمین بکنیم و یک حداقلی پروتئین، و بعد گذار بکنیم به سمت یک دنیای، به یک ایران مرحله مرحله جدید. شاید 10 سال طول میکشه، ولی ما میتونیم پس از اینکه رژیم فاسد رفته، کارشناسان زیادی در کشور داریم که این ایران را دوست دارن، این کشور را دوست دارن. ما میتونیم به اتکای کمیته ها، شوراهای محلی، ستادهایی که در بین مردم هستن، این رژیم فاسد رو راحت جانشینش بشند مردم ما. ما قادریم، ولی اگه این رژیم بمونه، ملت شریف ایران به عنوان یک فردی که به ما اجازه نمیدن در رسانه های چند هزار نفری، به یکی از این دوستان گفتم که این صدای ایران انترنشنال جز ذکر مصیبت و جز مانیپولاسیون چند تا خبر میگه، چند تا انتقاد میکنه، هیچگاه نیامد از ضرورت یک تغییر، از چگونگی یک تغییر در ایران آینده صحبت بکنه. فقط ذهنها رو به سمت راههای انحرافی برد. کسانی رو که آورد، جوانانی که عیب نداره نسل جوان بیاد، جوانی که تا 3 سال پیش عبا و عمامه و اسلحه داشت در خدمت این رژیم بود، رو اینها رو آوردن گزارش ها کردند. کسانی رو آوردن که بیشتر بگن خلق کرد جدایی طلبه، خلق کرد جدایی طلب نیست. جای ایرانیان دانا در این تلویزیون های که صداهای چند ده هزار نفری بود، این هم بخشی از اون فقر فرهنگی و این در واقع میراث این رژیم فاسده که بی بی سی ها درست کردن برای ما. کسانی که میگفتن مدافعان حرم که در بی بی سی نشستن، هنرمند و نویسنده و کوفت و زهرمار بودند، حرفایی که زدند برای سلاخ دمشق به سردار و فاخر تبدیل شد. اون موقعی که داشت جنایت میکرد که جنازه ها را توی دستگاه پرس میذاشت آقای امامی، اینها میگفتن مدافعان حرمین. ببینید اینها دستشون در کشتار بخشی از این رسانه هایی که به این رژیم خدمت کردن، رسانه اپوزیون هم بودن. اینها نگفتن اون چیزی رو که واقعیت بوده. البته ملت ایران آگاهتر خواهد شد، به حساب اینها خواهد رسید. صدای من و شما در همین صدای معنی کوشش کردیم، ما در اینجا اونجا در رسانه هایی که با مشکلات بسیاری روبرو بودیم که واقعیت رو به مردم بگیم. نوبت شاید ماها خواهد رسید مردم پیام ما رو بهتر بشنوند. واقعیت اینه که ایران آینده، ایران در یک چرخشگاه وجود داره آقای مالی، و این چرخش امروز باید به دست خود مردم صورت بگیره. ملت شریف ایران در این تغییر دچار این دور دیگه، دچار به هر حال اون مشکلات بزرگ انحرافی، مانیپولاسیون افکار کوشش بکنیم نشیم. ما امروز باید سرنوشت ما را در دست خودمون بگیریم. وقتی که این رژیم رفت، باید در فکر این باشیم که همون گونه که حقوق و قانون اساسی کشورهای مدرن دموکراتیک میگه، باید از اراده ملت حکومتی به وجود بیاد، نه بر مبنای شایعه و فرد پرستی و امام پرستی و شاهزاده پرستی و حرفایی که به توهم و به تفکر انتقادی درش نیست. امروز باید واقعا بدونیم هر اون کسی که ایران رو دوست داره، ایران رو، این کشور رو دوست داره، برای این در رنج میبره، از این افراد سلبریتی هایی که از طرف رژیم فرستاده شده، یکی در جبهه جمهوری، یکی در جبهه کردها، یکی در جبهه طرفداران آقای رضا پهلوی، یکی در به نام ملی گرایی، سالها کار سلبریتی کردن، روح مردم رو، روان مردم رو دچار در واقع مانیپولاسیون کردن، کار دستهای رژیم رو در واقع در خارج کشور، این نفاق افغانی ها، این ماجراها رو. امروز آقای مانی، ما در لحظات سرنوشت ساز هستیم و خودمون باید به دست خودمون سرنوشتمون رو بسازیم. امیدوارم این حرفا رو بشنوند، نگند یک کسی داره باز دشمنی میکنه. من دارم از رنجی ملتی دارم صحبت میکنم در لحظه ای که در چرخشگاه تغییر هم سیاسی، هم اجتماعی و هم تمدنی قرار داریم. اسلام باید برود، دین در واقع اینها جز فساد، جز فروختن ایران، جز نابودی ایران هیچ چیز نبود، و ضمناً اون چی که در گذشته بود رفت. دوستانی که، آقایانی که، خانوم هایی که دوباره دنبال سلطنتی یا عده دیگر به نام جمهوری خواه دوباره دنبال یک امام دیگری هستید، سید حسن و یک دیگرانی هستید، کسانی که به هر طریقی در واقع به معنای مشروطیت که انقلاب مشروطیت آورد، که اراده ملت ناشی از ملت از اراده ملت حکومت ناشی از اراده ملت واقعا این درس پدران و مادران مشروطیت ما رو بشنویم در این لحظه چرخش تمدنی آیمانی ما باید بیستیم فارغ از این که کی راجع ما چی بگه ما استوار ایستاده ایم ما از سرنوشت از مردم ایران از سرنوشت تلخ مردم ایران آگاهیم و امروز اعتقاد داریم که باید یک حکومت دموکراتیک در کشور ما ساخته بشه و به زودی به این خواهیم رسید جناب مانی.
بله جناب سلیمی، اون قدیما در جنگ ها تحریم به این شکلی که امروز هست وجود نداشت، اما این تحریم خیلی جدیتری بود و اون اینکه سپاه مهاجم میرسید به پایتخت، پایتخت رو محاصره میکرد و نه میگذاشت اینا بیرون بیان نه برن تو. اینا بعد از 3-4 ماه آذوقه هاشون حتی آب آشامیدنیشون اینا تمام میشد و میافتادن به گرسنگی و بیماری، با خوردن موش و گربه و سگ آغاز میکردن، بعد میرسیدن به خوردن گوشت مردگان خودشون و بعد که مریض میشدن دیگه طاعون میگرفتن میافتادن تو کوچه ها، هنوز داشتن جان میدادن، مردم از زور گرسنگی جسدهای اینا رو که هنوز گرم بود تکه پاره میکردن میخوردن. تحریم این شکلی بود، اما اکنون به گونه ای شده که ما در ایران میبینیم و شما گفتید زمستان سیاه و سختی در پیش داریم، چون هیچی نمونده، نه پولی در خزانه هست، نه نانی به سفره هست و خیلی چیزای دیگه، آنچه هم که هست به زودی تمام میشود و این پاداش شکیبایی یک ملت و امید بستن واهی به کسانی همچون خاتمی و همین پزشکیان و احمدی نژاد و روحانی و امثال هم هست. ما نگه داشتیم اینا رو با رأیی که دادیم، البته من هرگز ندادم، اما این توده های وسیعی که حتی غذا می پختن با نامه در چای جمع کردن می انداختن، اینا کیا بودن؟ بذار من یکی دو دقیقه براتون بازم از تاریخ ایران بخونم. آقای شاه سلطان حسین محاصره شده، شهر اصفهان محاصره شده، محمود افغان اومدن دور زدن و شهر محاصره کردن، یه چند ماه گذشته، حالا رسیدن به گرسنگی و بدبختی و نکبت. بزرگان دربار لشکری و کشوری جمع شدن دارن توصیه میکنن به شاه سلطان حسین که ما چگونه محمود افغان رو برانیم. صاحبان تسخیر یعنی جنگیرها، اینا خودشون یک طبقه بودن مثل آخوندهای امروز در حوزه علمیه قم، می آمدند و به حضور آن افتخار ملوک، یعنی افتخار همه پادشاهان جهان این شاه سلطان حسین بوده، اونها عرض می کردن که ما متعهد می باشیم که 7 چله پی در پی در مندل، خطی که جنگیرها در حاشیه نشینی به دور خود می کشن، در خلوتی عبدالرحمن پادشاه جن را با 5000 کس از جنیان بر دشمنان تو غالب و مسلط کنیم که در یک شب احدی از دشمنان تو زنده نماند. این اون خرد جمعی ایرانیا در دوره صفویه شیعه بوده، شما نگاه کن. و درویشان می آمدن به خدمتش عرض می نمودن که به همت مولای درویشان به فیض نفس بدخواهان تو را نیست و نابود خواهیم کرد و سر کار فیض آثار اعلی به جهت این خدمات نیرنگ آمیز اخراجات می گرفتند، یعنی دستمزد می گرفتند و می رفتند که قبائل چله نشینی و خدمات دیگر به جای آورند. و همطوری ادامه پیدا میکنه، نویسندگان روسی و انگلیسی هم که اون زمان در ایران بودن، سفیر بودند و هرچی که بودن، اونا خاطراتشون رو نوشتن و من اگه بخونم البته دیگه برنامه وقتش اجازه نمیده. ما در ایران جناب سلیمی اشاره کردید یک دشمن خانگی داریم، مستبدین با هر نوع لباسی و آخوندها به عنوان توجیهگر اون استبداد. اینا دشمنان داخلی مردم ایران هم به علاوه جهالت عوام الناسی که نه همه مردم، عوام الناس رو دارم میگم، عوام الناسی که دور رژیم رو میگیرن، فرصت طلب هستن، برای لقمه اینان به خدمتش در میان و همه کاری میکنن، آدم میکشن، آدم میخورن و الاخر. اینا دشمنان داخلی ما هستند، شوخی هم نباید کرد. آخوندها سردسته تئوریسین های داخل کشور هستند علیه ملت ایران، و اما اینا دشمنن. در بیرون از ایران ما چه دوستانی داریم؟ هیچ کشوری، هیچ ملتی در خارج از ایران دوست ملت ایران نیست. هر کس میگه هست، نام ببره، بنویسه، کامنت بگذاره. ما هیچ کشوری، هیچ دولتی که دوست ما باشه نه داشته ایم و نه داریم و احتمالا نخواهیم داشت. مردم ایران خودشون باید هویت گم شدهشون و پایمال شدهشون رو پیدا کنن، به خود آیند، خود باشند و کشور رو مال خودشون بدونن، به جای اینکه فرار کنن برن در کشورهای خارج. باید ماند و مبارزه کرد. شما از اون خلیه که محاصره شده، از اون شهر که محاصره شده، از یک تونل زیرزمینیش 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر فرار کنن برن، اونا نمیتونن تغییری ایجاد بکنن. و بعد محمود افغان در اون محاصره پیروز شد و شاه سلطان حسین تاج شاهیش رو در یک خانچه گذاشت که 10-15 نفر به زور حملش میکردن، اونقدر سنگین بود. برد خدمت محمود افغان، گفت فرزندم این تقدیر الهی است که حکومت از آن شما باشد، من در خدمتم، این تاج بر سر شما میگذارم. و محمود افغان نشسته بود اصلا اینو تحقیر میکرد. شاه سلطان حسین هرچند میرفت جلو اون اصلا تحویلش نمیگیره و آخر سر به این شاه سلطان حسین رحم کرد، گفت خیلی خوب بیار تاج رو بذار اونجا در بیابر پیکارت. اون شاه سلطان حسین هم گفت که فقط خواهش میکنم این زنان حرمسرای من رو با آشپزان و این اطرافیان مثل 4 زن میشن، اونا رو نکش، از بین نبر، به من یه جا بده، من برم با اینا زندگی بکنم و یه نان بخور نمیری در حد من که پادشاه بودم و تاج به تو دادم به من بده، صاحب اصفهان و ایران شو. و چنین شد و چنان.
های ماری، بعد این درد شما، اجازه بدید من درد شما را یه جور دیگر بگم. ببینید های ماری، من در جوانی خودم به سیاست کشیده شدم، کوتاه بعد از جریان سیاه کرد. 7-8 سال زمان پهلوی دوم رو مبارزه کردم، چون فرزند یک کارگری بودم که به هر حال دیده بودم اعتراض، صدای اعتراض رو در، به عنوان جوانی بودم که در دانشگاه بودم، در سالهای سقوط پهلوی دوم من یک در واقع باید فارغ التحصیل جوانی می بودم، به مبارزه کشیده شدم، دلایل خودمون داشتم، بارها هم گفتم که چیش درست بود چیش غلط. از زمانی که این رژیم فاسد جنایتکار اومد، من به عنوان یک جوان فدایی مخالف این رژیم بودم، جز اون 2 درصدی بودم که هیچگاه رأی ندادم. الان میگم چرا اینا رو میگم، نه به رفراندوم رأی دادم و نه مثل مجاهدین امام گفتم و نه هم که هیچ گوشه از پرونده من به کثافت مهر رای آلوده نشد. و در سال 62 که کشور رو آخرش ترک می کردم، در یک معارضه سخت علیه این رژیم تعداد زیادی از جوانانی که با من بودند کشته شدند، بعد تعدادی رو گرفتن در زندان اعدام شدند. و بعدم که پای من به شوروی رسید، سقوط سیستم فاسد اتحاد جماهیر شوروی و فردپرستی کمونیستی و استالینیستی رو در اونجا دیدم. و وقتی هم که سال بعد 3 سال از شوروی اومدم، در جهان غرب زندگی کردم و حرف شما رو 100% تایید میکنم. هیچ کشوری، نه روسیه، نه شورویش، نه آلمانش، نه فرانسش، هیچ کشوری در این 50 و چند سالی که در مبارزه فعال بودم به عنوان به هر حال جوان دانشجو، بعد به عنوان یک مهاجر، بعد در این 30 سال به عنوان یک کارآفرین که به هر حال ده ها کارمند و کارگر داشتم و از یک نگاه دیگر به جامعه نگاه کردم. آقای مانی، کشورهای گوناگون رو رفتم دیدم، هیچ جا یک سری دشمنان فعال داریم مثل روسیه که ما را به مستعمره تبدیل کردن، به یک سری کشورهایی هستن که خون ما را دارن میمکن مثل چین، و یک سری کشورهایی مثل بایدن داریم که ما را در حماقت نگه داشتن، یعنی آمریکای در واقع دموکرات ها و آلمان هایی که در واقع در اون استثمار در فروش حتی گاز، گازی که وسیله گاز شیمیایی که آدم کش بود بایر صادر میکرد به ایران، اینها را همه را دیدیم و کشورهای منطقه را دیدیم. من امروز یه هشداری میخوام بدم به ایرانیان، هم نسل ما و جوانتر از ما و دو نسل جوانتر از، یعنی فرزندان و نوادگان ما. آقای مانی، دشمنان ما زیادند. همین ترکیه ای که امروز تحریر شام رو فرستاده، به کردها دارم میگم، به سازمان کردها دارم میگم، به اعضای سازمان مجاهدین دارم میگم، به طرفداران رضا پهلوی دارم میگم، به جمهوری خواهانی که هنوز نفرت به امپریالیسم آمریکا میورزن دارم میگم، اسمشون ملیگرا و غیر ذلک گذاشتن دارم میگم، به نسل مغز گچی گذشته که عده ای از اونها مغزشون رو گچ گرفته، و به تبهکارانی که به نام سلیبریتی، به نام شاهپرست دوربر شاهزاده را گرفتن، ولی بخشی از اینها واقعا فاسد و طرفداران رژیم جمهوری اسلامی هستند، به کسانی که در کردها قاطی شدن و از جدایی ایران دارن چیز میکنن، ایران ما در خطره. همین اردوغان مثل اون کاری که اسرائیل کرد با سوریه، بخشی از آذربایجان ما را خواهد گرفت، آذربایجان غربی ما، بخشی از اون مرزهای ما را که همسایش هستیم رو خواهد گرفت. این آذربایجان شمالی این جرأت پیدا میکنه که به سمت سرزمین زیبای گیلان ما بیاد. من به عنوان فرزند کوچکان جنگلی که پدران و مادران من جنگیدند علیه روسها، اعلام میکنم از اون طرف هم از جنوب ما را خواهند گرفت. من امروز اعلام میکنم تنها و بزرگترین وظیفه ما نگه داشتن ایرانه، اون چیزی که شما تاکید میکنید، تنها و تنها به اتکای فکر و اندیشه و نگاه ماست که میتونیم از ایران امروز و هیچ چیزی، نه ایدئولوژی، نه اندیشه، نه وابستگی های فردی، نه وابستگی های سازمانی گروهی، اینها رو باید کنار بذاریم. از کرد و شاهپرست و مجاهد و همه اینها باید برای نجات ایران امروز دست به دست دیگه بدن. آیمان
درود بر شما و درود بر هماندیشان و همراهان اندیشه های شما در ایران و در بیرون از ایران، و بدرود تا برنامه دیگر.